ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی بودجه سال آینده ایران را به مجلس ارائه کرد. پلیس لبنان با معترضان بیرون سفارت آمریکا در بیروت درگیر شد. وزیر خارجه بریتانیا در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ایران تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بودجه سال 1397 مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه در لایحه سال 1396 به مجلس رفته بود حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به 1194 تریلیون تومان رسیده است. سهم پرداخت یارانه نقدی در بودجه ارائه شده 19 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که خبرگزاری تسنیم آن را به معنای حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر دانسته است. در بودجه سال آینده همچنین پیش بینی شده که قیمت هر متر مکعب آب و هر لیتر گازوئیل 20% افزایش یابد. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 97 55 دلار بر مبنای هر دلار 3500 تومان پیش بینی شده است. حسن روحانی پیش از تقدیم بودجه در سخنانی در مجلس بودجه سال آینده را متفاوت از بودجه سالهای گذشته و تبلور وعده‌های انتخاباتی‌اش دانست. پلیس لبنان روز یکشنبه با معترضانی که مقابل سفارت آمریکا در بیروت پایتخت این کشور تجمع کرده بودند درگیر شد. تجمع در اعتراض به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار شده و بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین آب‌پاش تلاش کرده است معترضان را از مقابل ساختمان سفارت دور کند. حدود 450 هزار نفر نزدیک به 10% جمعیت لبنان را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند که در طول سال‌های گذشته به این کشور آمدند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گزارش داده است که حسن روحانی در این دیدار بر رعایت و حفظ برجام تاکید کرده و خواستار تلاش برای بهبود روابط میان تهران و لندن شده است. انتظار می رود موضوع آزادی نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران نیز از مسائل مطرح شده در این دیدار باشد. بوریس جانسون پیشتر نسبت به آزادی خانم زاغری که از 2 سال پیش تا کنون در ایران زندانی است ابراز امیدواری کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 گفت در صورت تغییر رفتار عربستان سعودی ایران آماده برقراری رابطه با این کشور است. آقای روحانی توقف بمباران‌ها در یمن و قطع تلاش برای برقراری رابطه با اسرائیل را از شروط لازم برای برقراری رابطه با عربستان سعودی دانست. محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان می‌گوید اختیارات اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در دوره دوم دولت حسن روحانی نسبت به دوره قبل کمتر شده است. آقای باهنر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت با توجه به حضور معاونان اقتصادی و دستیاران و مشاوران رئیس جمهور اختیارات آقای جهانگیری عملاً کم شده و این موضوع تحلیل برانگیز است. پیشتر نیز برخی رسانه‌های داخل ایران از اختلاف نظر شدید بین اسحاق جهانگیری و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در برخی حوزه‌ها از جمله مسائل کلان اقتصادی و چگونگی تعیین استانداران کشور خبر داده بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه نخست ارزیابی او را درباره اظهارات محمد رضا باهنر در خصوص اختیارات اسحاق جهانگیری پرسیده است.
حداقل در دو حوزه میشه گفتش که این نمود داشته کاهش اختیارات آقای جهانگیری. یکی بحث انتصاب آقای نهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی رئیس جمهور بوده که یک بخشی از مسئولیت‌ها رو متوجه این معاونت جدید میکنه و میتونه دایره نفوذ آقای جهانگیری که چهره اقتصادی هم هستش و در رأس یک بخش اقتصادی درون دولت بود که قبلا در زمان تعیین هیئت وزیران به خصوص در زمینه معرفی وزیر اقتصاد گفتن اختلاف‌های دامنه‌داری هستش و اخیراً گفتن که در زمینه انتصاب استانداران هم اون تیمی که به رئیس افتر رئیس جمهور نزدیک هست که بعضن با آقای لاریجانی هم این تیم نزدیک هستن، اونها قدرت مانور بیشتری داشتن نسبت به لایه اصلاح طلبی که در دولت وجود داره. مجموع اینا نشون میده که نسبت به دولت قبل آقای جهانگیری از توان تاثیرگذاری کمتری برخوردار شده.
آقای حقیقت نژاد، اگر بخوایم مثلا اسحاق جهانگیری رو حامی جریان اصلاح طلبان و محمود واعظی رو حامی جریان اعتدالگرایان نزدیک به اصولگرایان در دولت حسن روحانی تعریف کنیم، اختلاف این دو جریان سیاسی در دولت بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟
به نظر میرسه که یک بخشیش معطوف به آینده هستش. یعنی ما دو جریان کانونی در دولت داریم که یکی حزب کارگزاران سازندگی هست که آقای جهانگیری به عنوان نماینده اصلی اونها حضور داره و یکی هم حزب اعتدال توسعه که به چهرهایی مثل آقای واعظی یا نوبخت چهرهای اصلیش هستن. این درگیری داخلی دو حزب در درون دولت برای مهرچینی یکی از ریشه های مهم هستش که خودشون رو میخوان اون حزب اصلی و تاثیرگذار در دولت معرفی بکنن. در این حال یک بخشی از این هم معطوف به آینده هستش که میخوان تاثیرگذاریشون رو پس کنن برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری یا در انتخابات مجلس هم از این نظر افزایش بدن. شما در نظر بگیرید که هر چه تعداد وزیر منصوب بیشتری داشته باشید یا تعداد استاندار نزدیک به خودتون داشته باشید، طبیعتاً میتونید در انتخابات مانند انتخابات مجلس از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشید، یا اینکه با سایر لایه‌های قدرت در مجلس یا خارج از دولت راحت‌تر تفاهم و ائتلاف کنید و وزن سیاسی خودتون رو افزایش پیدا بکنید. بنابراین عمده اینها معطوف جنگ قدرت سیاسی هستش.
آقای حقیقت نژاد، برخی از تحلیلگران داخلی محمود واعظی رو از چهره‌هایی می‌دونن که به تعبیر این گروه به حسن روحانی تحمیل شده و تحت عنوان سهم‌خواهی جریان سیاسی به دولت حسن روحانی وارد شده. شخصیت سیاسی محمود واعظی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم این برداشت درست باشه که به آقای روحانی تحمیل شده باشه. بنظر میرسه که یک مأمور هست از جانب آقای روحانی برای که اون بخش از بازی سیاسی که آقای روحانی میخواد در ائتلاف با لایه‌های اصولگرا پیش بره این رو به خوبی پیش ببره. تا حدودی هم موفق بوده که ما اینکه در همون کشاکش انتخاب هیئت وزیران اون کسی که رفت با فراکسیون اصولگرایان که نه اون طیفی که با لاریجانی نزدیک بودن، اون طیفی که منتقد دولت هستن در مجلس، رفت با اونا دیدار کرد، آقای واعظی بود و به اونها اطمینان داد و کوشید نظرشون رو جلب بکنه. بالاخره از طریق برادرش هم که یک مقام عالی هستش در لایه‌های فرهنگی نظام میتونه با مراجع تقلید راحت‌تر ارتباط برقرار بکنه و اعتماد لایه‌های بالادستی به خصوص لایه‌های بالادستی مذهبی رو جلب بکنه. همین سابقه شخصیتی آقای واعظی و جایگاه کنونی که در دفتر رئیس جمهور داره که خیلی در تنظیم ارتباطات آقای روحانی میتونه مؤثر باشه و ما دیدیم که رفیق نمایندگان فراکسیون امید هم به این اعتراض کرده بودن، این قدرت مانور رو به آقای واعظی داده که بتونه بخشی از بازی سیاسی که آقای روحانی داره الان دنبال میکنه که کماکان حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم موقعیت سیاسی خودش رو در جمهوری اسلامی تثبیت بکنه به پیش ببره و این کار رو آقای واعظی داره به خوبی انجام میده و نمیشه گفتش که تحمیل شده به آقای روحانی.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
با اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید عملیات بازسازی در مناطق زلزله زده در کرمانشاه آغاز شده و بیش از 15,000 پرونده برای دریافت وام در مناطق زلزله زده تشکیل شده، خبرها حاکی از اضطراب و نگرانی مردم در مورد وضعیت زندگی در سرمای شدید این منطقه است. زمین لرزه در کرمانشاه در 21 آبان ماه رخ داد و نزدیک به 600 کشته بر جای گذاشت. آزادی اسدی در مورد آخرین خبرهای این منطقه با افشین عبداللهی، فعال حوزه کودک و داوطلب کمک رسانی در منطقه گفتگو کرده است.
به نوعی نسبت به روزهای اول روزه کم خوبتر شده، کمک رسانی ها منسجم‌تر و نیازسنجی های خوبی در منطقه اتفاق افتاده، اما متاسفانه بارش اخیر باعث شده مشکلات عدیده در منطقه به وجود بیاد. بحث سرما، بحث بارندگی، بحث خیس شدن چادرها و اینکه مشکلات گلولای و تردد در منطقه خورد شدن امداد رسانی در منطقه به نوعی پیشبینی می شد با این وضعیت بارندگی. مشکلاتی که الان در منطقه داریم همین حالا وضعیت کالکتر که هنوز اون انسجام کامل و اون تعداد مشخصی که لازم بوده در منطقه روز نیست و چادر هم که به خاطر این باران و سرمایی که وحشتناک و باد شدیدی که دیروز و پریروز در منطقه حتی باعث شد که چند تا کانکت ها رو هم باد ببره و از جا بکنه، دیگه وای به حال چادرها، مشکلات بیشتر کرد.
آقای عبدالله، شما اشاره کردید به استحکام کانکت ها. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم از همین موضوع گله کرده و گفته که این کانکت هایی که به زلزله زده ها در این مناطق داده شده به دلیل شدت باد دچار مشکل شدن. به حال با توجه به شرایط منطقه، با توجه به شرایط سرما و طوفان و باد، این کانکس ها باید تقسیم می شدن در منطقه. دقیقاً چه نوع کانکس هایی ارائه شدن که الان در سرما استحکام کامل رو ندارند؟
این کانکس ها متاسفانه بنابر وضعیت منطقه طراحی نشده و اینکه نحوه جانمایی کانکس ها و گذاشتن کانکس ها خودش یک بحث بود، دغدغه جانمایی کانکس ها و سری گذاشتن بود. بعضی از کانکس ها حتی لایه های ورقی هستن که جدا از اینکه این استحکام بودن مقابل باد و خیلی از اتفاقات جامعه که اتفاقاتی که میخواد نداره، حتی این کانکس ها خودش شاید بعضاً مشکل سرما و سرمازدگی خاص خودش رو داشته باشد. اون کانکس هایی هم که روی سکوها گذاشته بودن و با سیمان و بطن اینا رو محکم کردن، اینقدر نازک بودن که ورقه ها کلن صاف شده بود با اون فشار باد، چون بعضیشون ورقه های پلاستیکی هستن، بعضیشون اصلا اون شیارهایی که بین کانکس ها هست، چون منطقه از دل و منطقه اصلا سلاس بابا جانی و کل منطقه زلزله زده سرمای خشکی داره و این سرمای خشک تاثیر خیلی شدید این کانکس ها داره. ما پیشنهاد دادیم به جای کانکس های مربع مانند، حالت خانه مانند، از کانکس های نیمدایره یا کپر مانند استفاده بکنیم، چون منطقه بادخیزی هست. ما بعضا بعضی از مناطق رو پیشنهاد میدیم که به جای کانکس کپر درست بکنن.
اونطوری که شما توضیح میدید گویا وضعیت فعلی زلزله زدگان فرق چندانی با یکی دو هفته اول زلزله که در 21 آبان ماه اتفاق افتاد نداره. همچنان مشکلات اصلی فعلی منطقه درگیری با محل زندگی هست. آیا کمک های مردمی در حال حاضر همچنان پررنگ هست یا اینکه دولت به وعده هایی که داده عمل کرده و تا حد زیادی در حال پوشش این نوع نیازها در منطقه است؟
نسبت به روزهای اول یه خود کمک رسانی ها کمرنگتر شده. روزهای اول شدت ارسال اقلام کمکی از طرف مردم و زیاد بودن نیروهای امدادی مردمی، حالا دولتی هم در کنارش، خیلی منطقه رو اکتیو تر کرده بود و اینکه منطقه خود سرحالتر از لحاظ کمک رسانی بود. الان این وضعی کمرنگتر شده دیگه، اون کمک رسانی های مردمی زیاد نیست و البته هدفمندتر شده. بعضی اقلام خود نیاز نیست، بعضی از وسایل نیاز نیست، فقط میاد انبار میشه و جا میگیره. در کنار اون حالا خب کمک های دولتی هم داره فراخور اون سیستم حالا داره شروع میشه. کمک ها خیلی پررنگ نبود اوایل، ولی خب الان داره این کمک ها یه خورده سیستماتیکی تر میشه. ولی خب بعضی از اقلامی هم که از طریق هلال احمر داره به مردم داده میشه واقعا مورد نیاز نیست، یعنی نیازهای اولیه نیست. ما بیشتر بحثمون حتی با دولت همینه که اگه قرار به کمک رسانی بشه، کمک رسانی هدفمند باشه. این کمک رسانی نباشه که ما فقط یه چیزی رو داده باشیم به مردم. ما الان برای که بچه ها نیاز پوشاک های در سن های مختلف داریم، کفش نیاز داریم، حالا بحث اسکان که خودش یک موزل، نیاز به لازم بهداشتی داریم، نیاز به سیستمی بچه هایی که دارن به دنیا میان داریم، مردم نیازهای اولیه دارن.
گفتگویی بود با افشین عبداللهی، فعال حوزه کودک و داوطلب کمک رسانی در منطقه زلزله زده کرمانشاه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونی چی کار کردی با من؟ با همون آدم که واسه تو هر چی داشت گذاشت، واسه تو کم نذاشت. امید داشتم میمونم،
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Limits of and dance me. children who are asking to be born, and dance me to the curtains that our kisses have outworn, and raise a tent of shelter now though every thread is torn. Oh, dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love.
زمانی برای زمین.
سازمان ملل متحد می‌خواهد برای جلوگیری از ریختن زباله‌های پلاستیکی در دریاها و اقیانوس‌ها توافق یا پیمان تازه‌ای را مطرح کند. کارشناسان می‌گویند آلودگی مربوط به زباله‌های پلاستیکی خطر جدی است و باید با توافق بین‌المللی برای این موضوع به دنبال چاره بود. در حال حاضر کشتی‌ها اجازه ندارند زباله‌های پلاستیکیشان را به دریاها بریزند، اما قانون بین‌المللی وجود ندارد که مانع ریختن این نوع زباله‌ها از خشکی‌ها به دریاها و اقیانوس‌ها شود. آلودگی عمومی و سرتاسری اقیانوس‌ها با پلاستیک در بسیاری از مواقع ممکن است به چشم نیاید، اما بسیار جدی شده و گریبان محیط زیست را گرفته است. بخش زیادی از این مواد پلاستیکی از راه رودخانه‌ها به دریاها وارد می‌شوند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگه بودنت واسم این راهو باید بری تا تهش با هم تا تهش با هم بذار عشقی که گم کردم با تو پیدا هرچی جای خالی جای تو باشه جای تو باشه تو زیباترین اتفاق زندگیمی تو دلیل خنده هامی تمومه لحظه هامی
یعنی همین که با تو شادم